رئیس جمهور کرزی یک هیئت را برای بررسی گزارش سازمان ملل متحد در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای افغانستان توظیف کرد. دیوید پیرس، معاون نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، پس از دیدار با مقامهای افغان به پاکستان سفر کرد و اداره کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از اعدام متخلفین نوجوان در ایران ابراز نگرانی کرده است. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای بررسی گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در محابس افغانستان توظیف کرده است. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است به این هیئت دستور داده شده تا موجودیت موارد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و عاملان آن را تشخیص و دریافت‌هایشان را طی دو هفته به ریاست جمهوری ارائه کنند. در گزارش سازمان ملل متحد که به روز یکشنبه نشر شد، از موارد گسترده شکنجه در زندانها و توقیفخانه‌های افغانستان خبر داده شده است. سفارت آمریکا در کابل گفته است دیوید پیرس، معاون نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، بعد از دیدار با مقامات افغان به پاکستان سفر کرده است. آقای پیرس ناوقت دیروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده در مورد مسائل مختلف با وی گفتگو کرد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است آقای کرزی در جریان این دیدار روی عملی شدن تعهدات تاکید کرد که در سفر اخیر وی به واشنگتن تعهد شده است. رئیس جمهور افغانستان گفته است دفتر سیاسی برای طالبان در قطر باید بر اساس توافق میان افغانستان، آمریکا و قطر تأسیس شود. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. تفاهم نامه مساعدت حدود 6 میلیون دلار بریتانیا برای حفظ و مراقبت شاهراها و سرکهای افغانستان امروز بین وزیر فواید عامه و نماینده اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در کابل امضا شد. نجیب الله اوژن، وزیر فواید عامه افغانستان، در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت کمک بریتانیا در زمینه حفظ و مراقبت سرکهای افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است.
اینا کمک های بسیار اساسی در نظر دارند و آغازش از 4.3 میلیون پوند است که ما امروز تفاهمنامه را امضا میکنیم که از طریق یونوپیس و دسترس وزارت فواید عامه قرار میگیره تا این را در حفظ مراقبت های سرکهای افغانستان بر ارتقای ظرفیت به کار بگیره.
این مساعدت بریتانیا در حال صورت میگیرد که انتقادهای از عدم توجه لازم به حفظ و مراقبت سرکها در افغانستان وجود دارد. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید مرحله دوم ماموریت ارزیابی ضرورت‌های انتخاباتی را در افغانستان آغاز کرده است. در یک اعلامیه یوناما گفته شده این ماموریت به دعوت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آغاز و به این هدف یک هیئت 4 نفری سازمان ملل متحد به کابل فرستاده شده است. در این اعلامیه به نقل از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفته شده این ارزیابی برای انتخابات سال 1993 ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بسیار مهم است. پایان اخبار افغانستان از رادیو آزادی. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اداره کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از اعدام متخلفین نوجوان در ایران ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش‌ها علی ایدری 21 ساله به جرم قتلی که در 17 سالگی مرتکب شده بود در ماه جاری اعدام شده است. در یک اعلامیه اداره OHCHR به روز سه‌شنبه گفته شده است از لحاظ حقوقی حکم اعدام را نمیتوان بر افراد صادر کرد که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. در این اعلامیه از کنوانسیون حقوق اطفال و میثاق حقوق سیاسی و مدنی یاد شده است که ایران اردویان را امضا کرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد و اخدر ابراهیمی نماینده خاص جامعه بین‌المللی برای سوریه از آنچه که آن را قدرت‌های خارجی خوانده‌اند انتقاد کرده میگویند قدرت‌های خارجی هم برای حکومت سوریه و همچنان برای مخالفان اسلحه فراهم می‌کنند. جان گنگ، مسئول مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد در شهر دمشق پایتخت سوریه، در این مورد به خبرنگاران گفته است. باید به وضاحت گفت کسانی که در این منازعه دخیلن حامیان دارند. آنها باید با هم بنشینند و برای ختم این منازعه شرایط را مساعد سازند. این در حال است که روسیه خروج برخی اتباعش را از سوریه آغاز کرده است و فعالان می گویند حدود 30 تن در اثر انفجار بم تعبیه شده در موتر در سالمیه در ولایت حما کشته شدند که به گفته آنها اکثریت کشته شدگان ملیشه های طرفدار رژیم سوریه بودند. رایدهی در انتخابات اسرائیل ادامه دارد. یک نظرپرسی نشان می دهد که بنیامین نتانیاهو یک بار دیگر به حیث نیرومندترین گروه در این انتخابات مطرح خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است: ما می خواهیم اسرائیل موفق شود. ما به لیکود رای می دهیم. همچنان هر قدر لیکود اسرائیل به نتا بزرگتر باشد، همان قدر اسرائیل موفق تر خواهد بود. حزب رشنالیست سرزمین یهود به رهبری نفتالی بنت حمایت غیر قابل انتظار را کسب کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد در ادامه همین سرویس خبری می شنوید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیده. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور کرزی در رابطه با گزارش سازمان ملل متحد دستور تحقیقات در مورد شکنجه در زندانهای افغانستان را صادر کرده است. ارسال دوسیه حیف میل درآمد گمرک حیرتان و اداره مبارزه با فساد اداری. شکایات مردم ولایت بلخ از این که مردم قدرتمند در این ولایت به خاطر جنایات خود با مجازات روبرو نمی‌شوند. گرد همایی علمای مصری و افغان در کابل برای بحث در مورد حقوق زنان. گزارش در مورد حالات سوریه و نظر به سخنان رئیس جمهور اوباما در آغاز دوره دوم کاریش و همینطور گزارش در مورد انتخابات اسرائیل. ساعت 6:37 دقیقه شام است. برنامه را ادامه می دهیم. حکومت افغانستان هیئتی را به هدف بررسی یک گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد موجودیت شکنجه در زندان‌های این کشور موظف نموده است. ریاست این هیئت را عبدالقادر عدالت‌خان معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به عهده دارد. در گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما که به روز یکشنبه منتشر گردید آمده است که بازندانیان در محابس تحت اداره حکومت این کشور رفتار نامناسب صورت می‌گیرد. تفصیل بیشتر در گزارش ستار فروخ.
حکومت افغانستان یک روز پس از رد این گزارش سازمان ملل متحد تصمیم به توظیف هیئت به منظور بررسی محتویات این گزارش گرفته است. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان می گوید این هیئت وظیفه دارد که در صورت موجودیت شکنجه در زندانهای این کشور عاملین آن را برای پیگرد قانونی شناسایی کند. رفی فردوس سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان شام سه‌شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور افغانستان امروز با امضای حکم تحقیقات مشخص و همه جانبه در این زمینه از نهادهای مختلف دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان شد. به اساس حکم هیئت حقیقت یاب موظف است تمام موارد شکنجه و بدرفتاری را که گزارش سازمان ملل متحد از او یادآوری کرده چگونگی زیر بیابه و در صورت که چنین موارد در زندان‌های افغانستان وجود داشته باشد عاملین شکنجه ها و بدرفتاری ها باید به پنجه قانون سپرده شود.
ریاست این هیئت را عبدالقادر عدالت‌خواه معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دوش داشته و در ترکیب آن مشاورین امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان قرار دارند. در گزارش یونما که به روز یکشنبه به نشر رسید آمده است که در هنگام تهیه این گزارش با 630 زندانی صحبت شده و بیش از نصف این افراد گفتند که به طور سیستماتیک شکنجه شده و با آنها رفتار نامناسب صورت گرفته است. برخی از مقام‌های افغان به دنبال نشر این گزارش گفتند که تهیه این گزارش انگیزه سیاسی دارد، اما شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که در این گزارش واقعیت‌ها از وضعیت زندان‌های این کشور منعکس شده است. اسحاق اطمر یکی از این کارشناسان:
ما فکر نکنم اگر ما قصد خاصی در این وارد داشته باشد ما شما میفهمیم که نرم و یا معیار خاصی برای حفظ زندانی ها در داخل زندانی ها اینجا موجود نیست و هر کس میتونه اونا را اذیت و آزار بکنه. این تشویشی است که جامعه جهانی داره و مردم افغانستان هم داره.
نشر این گزارش یونما نگرانی برخی از نهادهای بین المللی در افغانستان از جمله سفارت بریتانیا در این کشور و دفتر نماینده اتحادیه اروپا را سبب شده است. مقام های آیسف می گویند در پی نشر این گزارش انتقال زندانیان و برخی از زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان را متوقف نمودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات لویسارنوالی افغانستان میگویند دوسیه 7 میل عواید بندر حیرتان را به هدف بررسی بیشتر به اداره مبارزه با فساد اداری فرستادند. معاون لویسارنوالی اظهار داشت عواید این بندر میان سالهای 1381 و 1382 توسط حزب‌های وحدت، جمعیت و جنبش تقسیم شده است. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
لویسارنوالی افغانستان تایید می‌کند که دوسیه را در خصوص چگونگی ایفامل عواید بندر حیرتان ترتیب داده و برای بررسی بیشتر به اداره مبارزه با فساد اداری فرستاده است. هرچند مسئولان این اداره در این مورد از کدام شخصی نام نمیبرد، اما میگویند که در سالهای 1381 و 1382 هجری شمسی حزب‌های جمعیت وحدت و جنبش در آنجا حاکمیت داشتند. رحمت الله نظری معاون لویسارنوالی براز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پس از تحقیقات معلوم خواهد شد که مقدار پول چی اندازه بوده و کدام شخص و یا تنظیم از آن نفع برده است. عواید بندر حیرتان میان سه تنظیم که در همان وقت در مزار شریف یا حیرتان مسلط بودند تقسیم شده است، که این سه تنظیم حزب وحدت، جمعیت و جنبش بودند. دوسیه بررسی شده و مدت یکونی ما می شود که از لویسارنوالی به اداره مبارزه با فساد اداری فرستاده شده است. هرچند آقای نظری در این خصوص محتاطانه با رادیو آزادی صحبت کرد، اما برخی از رسانه ها گزارش دادند که حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی، عطا محمد نور ولی بلخ و جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش عواید بندر حیرتان را در سالهای اخیر 7 مایل کردند. گفته می شود که عواید بندر حیرتان ماهانه به میلیون ها دلار می رسد و در سالهای 1381 و 1382 هجری شمسی ده ها میلیون دلار عواید از این بندر یا به جیب های شخصی افراد ریخته و یا هم از آن خلاف قانون استفاده حزبی صورت گرفته است. در همین حال در یک اعلامیه منتشر شده حزب وحدت اسلامی به رهبری حاجی محمد محقق این گزارش ها بی اساس خوانده شده و در آن گفته شده است که برخی از مسئولان حکومتی به خاطر بدنام کردن حاجی محمد محقق و تا محمد نور این گونه حرکت ها را انجام می دهند. در اعلامیه حزب وحدت اسلامی آمده است که احتمال می رود قبل از تحویل این عواید به بودجه حکومت، عواید بندر حیرتان به خاطر اکمال برخی از قطعات نظامی به مصرف رسیده باشد، که این مسئله با جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق و عطا محمد نور ارتباطی ندارد. رحمت الله نظری معاون لویسارنوالی افغانستان میگوید افرادی که در 7 میل عواید بندر حیرتان در سالهای 14 داخل بودند مورد پایگرد قانونی قرار خواهند گرفت. مقدارش در دوسیه موجود است که چه مقدار است و چه مقدار نیست. چون دوسیه فساد اداری است، آنها مستندسازی کنند، اشخاصی را که الزامیت دارند تثبیت نمایند و پس از آن به خاطر محکمه و تحقیق برای ما دوباره بفرستد. ما اقدامات خود را خواهیم کرد. پیش از این برخی از مقامات دولتی افغان به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و 7 میل پول و اختلاس متهم شدند، اما انتقادهای موجودند که یکی از این مقامات تا حال مورد مجازات قرار نگرفتند. برخی ها موجود از فساد در ادارت حکومت افغانستان را نیز ناشی از عدم بررسی دوسیه‌های مقام‌های آغشته با فساد می‌دانند.
تعدادی از باشندگان ولایت بلخ می‌گویند اکثرا دیده می شود که برای مجرمین که شناخت با مقامات دولتی دارند جزا داده نمی شود. اما برعکس کسانی محکوم با جزا می شوند که بی‌واسطه‌اند. مردم می گویند این کار باعث شده تا اعتماد مردم بالای دولت کم شود و سطح جرایم هم در ولایت بلخ و خصوص در قریجات و ولسوالی ها افزایش یابد. شرح بیشتر از لطیف سهاک.
مردم میگویند در صورتی که برای مجرمین جزایی که لازم است دادن نشود، آنها جان و مال خود را محفوظ ندانسته و یک بار دیگر برای مردم تجارب سالهای دهه 70 تکرار خواهند شد.
جزای قوی داره، او در محبس نیست و کسی که ضعیف است و واسطه غیر خدا کسی را نداره، او در محبس است.
مردم به این عقیدند که معافیت مجرمین باعث جرأت آنها شده است، اما مسئولان ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ در حالی که میپذیرد سطح جرایم افزایش یافته، اما علت آن را عدم مجازات نه بلکه مسائل دیگری اجتماعی در کشور میدانند. قضاوت پو فضل رحمان فضلی رئیس محکمه استیناف بلخ میگوید علت و انگیزه های اصلی افزایش جرایم در عدم دانش و بی‌علمی تعداد زیادی از مردم، نبود محکمه های علنی، دادن جزای اندک به مجرمین و بیکاری روزافزون در کشور است. وی نمیپذیرد که برای مجرمین جزا داده نمی شود، بلکه به گفته وی همه روزه در این مورد از جانب قضات حکم‌های جزا صادر می شود، اما چون سطح جرایم بلند است مردم فکر می کنند که جزا داده نمی شود.
از این که عوامل جرم هنوز هم در کشور ما زدوده نشده، متاسفانه با وجودی که محاکم ما روزانه احکامی مبنی بر مجازات متهمین صادر می کنند، اما به عوض ای که گراف جرایم کاهش پیدا کنه متاسفانه افزایش پیدا می کنه، چون علل جرایم از بین نرفته. یک علتش نبود کار و مشغولیت به جوانان است، علت دومش عدم دانش و ناآگاهی و بی‌علمی مجتمع است، و علت سیومش در کثرت جرایم عبارت از ایست که متاسفانه در بعضی موارد فیصله هایی که به سطح تمامی افغانستان از طرف بعضی محاکم صادر میشه، یعنی تا اندازه نمی باشه که باعث عبرت عمومت هم شده باشه.
باشندگان ولایت بلخ در حال از افزایش جرایم و عدم مجازات برای متهمین شکایت می کنند که مقامات بلند رتبه کشور به شمول رئیس جمهور و معاونینش هم از این مطلب شکایت می نمایند. اما با گذشت چندین سال مردم هیچ تغییر مثبت در این راستا را مشاهده نکردند.
این سیمینار در حال برگزار شده است که یک
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از راه اندازی پروژه های بازسازی و انکشافی در ولایات خبر میدهد که در آنها برای تقویت صلح کارهای لازم انجام شده باشد. اولین پروژه این برنامه تشویقی صلح از ولایت کاپیسا آغاز شده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید برای تقویت و گسترش پروسه صلح، پروژه های بازسازی و انکشافی را در چارچوب برنامه صلح راه اندازی می کنند. به گفته مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، راه اندازی پروژه های تشویقی صلح برای اولین بار از ولایت کاپیسا آغاز شده است که به ارزش بیش از 8 میلیون دلار آمریکایی قیریزی سرک در ساحات مرکزی این ولایت است. وایس برمک، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت:
سرکی را که امروز کارش را به خیر افتتاح کردیم، این سرک به طول 8.3 کیلومتر به صورت اساسی و پخته اعمار میشه، 45 حریه را با هم وصل میکنه و مردم ولایت پروان و کاپیسا را در این زمان با پلی که در سر دریای پنجشیر احداث شده این سرک با هم وصل میکنه، که از طریق برنامه صلح تعمیل شده از طرف وزارت انکشاف دهات تطبیق میشه، مدیریت میشه. این پروژه را به عنوان اولین پیام صلح برای مردم کاپیسا خود که از پروسه صلح حمایت کردن و حمایت میکنن در تامین صلح و آرامش در ولایت کاپیسا نقش بسیار عمده و اساسی را داشتند.
شماری از ساکنان ولایت کاپیسا با استقبال از راه اندازی پروژه های سرک سازی میگویند قیریزی سرک ها و راه های مواصلاتی در زمینه بهبود وضعیت زندگی مردم در محلات مؤثر است.
سرک که مشکلات داشت که 24 ساعت او خندق به مشکلات بود، پیاده نفر با اسکیل موتورسیکل کل مشکل دیدی بود. اینو که سرک جور شو مثلا قیر شو قیدی شو پلچکان شو بسیار بر ما آسودگی پیش می آید. زراعت ما تماما شای ما ترکاری ما در فروش می رسد به آسان، یک مریض ما به آسانی به شفاخانه می رسد.
نام محمد نسیم. این سرکی که جور میشه با ما خیلی مفید، پشتک ما، رکشای ما، موتر ما، مردم ما راحت میشه، برای ما مفید زیاد داره، مریضی، ناجوری به زودتری وقت کلینیک در شفاخانه میرسه. ما از این سرک خوش هستیم به شرطی که عرض طولش معلوم شوه که سبا بای مردم دو بغلش آباتی میکنه، باز بگوی بغل تونه که ما سرک کلان میکنیم. هرچی که مثلا برش میگیری این همیال وقتر وقت است، خانه خراب میشه، زمین خراب میشه، همی وقت خراب شود بس که مردم بفهم.
مسئولین در ولایت کاپیسا میگویند کمیته صلح در این ولایت برای تقویت صلح فعالیت‌های مؤثر را انجام داده است. به گفته آنان اگر معیار برای راه اندازی برنامه‌های بازسازی و انکشافی تقویت صلح باشد، در سایر ولایات افغانستان نیز در زمینه تقویت صلح فعالیت‌های لازم صورت خواهد گرفت.
مسئله امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
این حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از علمای افغان و مصری به هدف بحث روی حقوق زنان از نگاه اسلام در کابل گرده هم آمدند. برخی از این علما به روز سه شنبه در آغاز یک سیمینار سه روزه در کابل گفتند که عدم آگاهی مردم از مسائل اسلامی یکی از عوامل اساسی خشونت در برابر زنان در افغانستان است. این سیمینار از سوی وزارت‌های حج و اوقاف و امور زنان به همکاری ایشا فاندیشن یا بنیاد آسیا راه اندازی شده است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
این سیمینار در حال برگزار شده است که یک تعداد از زنان هنوز هم با مشکلات فراوان روبرواند. وزارت زنان افغان ابراز امیدواری کرده است که با راه اندازی همچو برنامه ها آگاهی مردم در این کشور در خصوص حقوق زنان افزایش یابد. در این سیمینار که برای سه روز در کابل راه اندازی شده است، برخی از علمای دینی از افغانستان و مصر اشتراک دارند. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان افغانستان به روز سه‌شنبه در آغاز این سیمینار گفت که عدم در نظر گرفتن ارزش‌های اسلامی، سطح پایین سواد و مشکلات اقتصادی از علت‌های اصلی خشونت در برابر زنان در این کشور به حساب می‌آید.
حق تعلیم، میراث، انتخاب همسر، مرد، تصرفات مالی، حقوق سیاسی و اجتماعی زنان بعضاً سلب می‌گردد که بیشترین عوامل وجود همچو مشکلات و خشونت‌ها را سطح پایین آگاهی از ارزش‌های دینی، بی‌سوادی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن، عدم پرداخت مرد نفقه، میراث و فقر اقتصادی و سطح دلایل دیگر است که تشکیل می‌دهد.
قرار است اشتراک کنندگان این سیمینار در جریان سه روز در مورد حقوق زنان از نظر اسلام به بحث‌های گسترده بپردازند. این برنامه از سوی وزارت‌های امور زنان و حج و اوقاف به همکاری بنیاد آسیا یا ایشیا فاندیشن برگزار شده است. یک استاد پوانتون الازهر مصر به نام افافل سعید زیدان که برای شرکت در این سیمینار به کابل آمده است گفت این مهم است که به هدف کاهش خشونت در مقابل زنان در افغانستان به مردم در این کشور در مورد حقوق زنان از نگاه اسلام آگاهی داده شود. وی میگوید که انجام حرکات خشونت آمیز با زنان در افغانستان ناشی از آگاهی نداشتن مردم از حقوق زنان است.
تمام حقوق زن در اسلام و قبل اسلام چطور بود و چطور میخواهم کی باشد؟ این خشونت وجود شده از خاطر دور کردن ما از اسلام است، از خاطر که این حقوق زن در اسلام خیلی واضح است و اسلام زن را بسیار تکریم کرد. این خشونت تحلیلش که ما دور شدم از دین حنیف اسلام است.
به گفته برگزار کنندگان این سیمینار، علمای دینی افغان و مصری به طور مشخص در رابطه به حق مهر و نفقه، حق ازدواج، حجاب، خشونت‌های خانوادگی علیه زنان، سن ازدواج دختران، حق میراث و برخی موارد دیگر وابسته به حقوق زنان بحث و تبادل نظر خواهند کرد. برنامه‌های مشابه در گذشته هم به هدف کاهش خشونت در برابر زنان در افغانستان راه‌اندازی شده است، اما گفته می‌شود که این برنامه‌ها موثریت نداشتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون و نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اختر ابراهیمی از قدرت‌های خارجی انتقاد کردند که برای هر دو طرف حکومت و جنگجویان در سوریه اسلحه فراهم میکنند. جزئیات بیشتر از ملیحه احراری.
بان کی‌مون و اختر ابراهیمی در نشست روز دوشنبه در نیویورک از کشور خاص نام نگرفتند. با این حال روسیه و ایران برای حکومت رئیس جمهور بشار الاسد سلاح تهیه می کنند. حکومت سوریه کشورهای قطر، ترکیه و دیگر کشورهای حوزه خلیج را با فراهم کردن سلاح برای مخالفان متهم می کند. این اظهارات در حال بیان می شوند که سازمان های خدمات بشری ملل متحد شکایت دارند که جامعه جهانی نتوانسته است نیازهای پناهندگان سوریه را برآورده سازد. این اظهارات بر اساس صحبت‌های جان گینگ، مدیر اداره هماهنگ کننده امور بشری که به تاریخ 21 جنوری در جریان سفر حقیقت‌یاب خود به دمشق بیان کرده بود، ابراز شده است. گینگ می‌گوید: جامعه کمک دهندگان ما، جامعه تمویل کننده بین المللی، تنها 50% آنچه را که اینجا مورد نیاز است اهدا می کنند و این برای ما بسیار ناراحت کننده می باشد و البته نتیجه این می شود که مردم از آنچه لازم است بیشتر زجر می کشند. این بدان معنی است که مردمی که به غذا ضرورت دارند همه به غذا دست نمی یابند. و از این قبیل ما واقعا آرزو داریم جامعه تمویل کننده انرژی دوباره پیدا کند. گینگ از تمام جوانب به شمول طرفهای درگیر جنگ خواست برای این بحران راه حل را جستجو کنند. اداره ملل متحد امیدوار است در کنفرانس کشورهای کمک کننده در کویت که به تاریخ 30 جنوری برگزار می شود کمک های بالغ به 1.5 میلیارد را به سوریه جمع‌آوری کنند. به اساس گزارش ملل متحد بیشتر از 60,000 تن در حدود 2 سال گذشته در سوریه کشته شدند. حداقل 600,000 نفر پناهنده گردیده و 2.5 میلیون تن دیگر از گرسنگی رنج میبرند. در داخل سوریه فعالان میگویند در اثر یک حمله انتحاری و انفجار موتربم ناوقت دوشنبه 30 تن در سالمیه در مرکز شهر هما کشته شدند. فعالان میگویند بیشتر قربانیان شبه نظامیان طرفدار رژیم بودند. خشونت های تازه در حال واقع می شود که روسیه گفته است برخی از اتباع خود را از سوریه بیرون می کند.
مردم اسرائیل امروز به پای صندوق‌های رأی رفته در انتخابات پارلمانی آن کشور رأی دادند. گفته می شود حزب لیکود صدر اعظم بنیامین نتانیاهو و حزب نشنالیست سرزمین یهود در این انتخابات پیش قدمند و حزب نشنالیست از حمایت غیر قابل انتظار برخوردار شده است. زرغون منگل تفصیل این موضوع را پیشکش می کند.
رایدهی مردم در انتخابات پارلمانی اسرائیل ادامه دارد. نظرپرسی ها نشان می دهند که حزب صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یک بار دیگر به حیث نیرومندترین گروه در این انتخابات مطرح خواهد شد. حزب نشنالیست سرزمین یهود بر رهبری نفتالی بنت حمایت غیر قابل انتظار را کسب کرده است. امکان دارد مطرح شدن بنت که 40 سال عمر دارد تلاش ها را در زمینه پیشرفت در روابط اسرائیل و فلسطین با مشکلات بیشتر مواجه سازد. نفتالی بنت گفته است آنچی را در توان دارد انجام خواهد داد تا از تشکیل کشور فلسطین در قلمرو اسرائیل جلوگیری کند. وی امروز روی نیاز اتحاد در اسرائیل تاکید نموده چنین گفت: Our goal is to unite all of the state of Israel. هدف ما این است که تمام اسرائیل را متحد سازیم. مذهبی ها، غیر مذهبیان، سیکولر ها، تندروان، عرب ها و یهود ها همه با هم یک جا متحد گردیده و کار نیک را برای این ملت بزرگ انجام دهیم. کارشناسان امور می گویند پیشرفت راستگرایان در انتخابات اسرائیل شاید مذاکرات با فلسطینی ها را تقریبا ناممکن سازد. صاحب اوریقات یک مذاکره کننده از بقیه فلسطینی در مورد به این نظر است. حکومت فعلی اسرائیل امر را به جای مذاکره، ایجاد مساکن یهودنشین را به جای صلح انتخاب کرده است. پس هر ائتلاف آینده بعد از انتخابات اگر همین راه را ادامه دهد به معنای از بین رفتن رای حل از طریق دو دولت خواهد بود. اگر بنت به پیشرفت هایی که پیش بینی می شود دست یابد از شرکای عمده صدر اعظم نتانیاهو خواهد بود و پست مهمی را در کابینه اسرائیل تقاضا خواهد کرد و این مسئله می تواند صدر راه پروسه صلح بین اسرائیل و فلسطین قرار گیرد.
با همین گزارش برنامه های امروز رادیو آزادی هم به پایان می رسد. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنیده می شوند و با رادیو آزادی باشین. بعد از این برنامه صدای امریکا از عین امواج به نشر می رسد. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی می کنم.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.